محمد علی رجایی. نویسنده داوود بختیاری دانشور. راوی محمد رضا لبی. صدا بردار محسن فراهانی. تهیه کننده مجید میرزایی. حرفای محمد علی آنها را به جان هم انداخت. ولکن محمد علی نبودند. محمد علی خونسرد از اسلام و اهدافش دفاع می کرد. اینجا رو با شوروی چین اشتباه گرفتین. مردمی رو که عشق اهل بیت در وجودشون هست تو کنار گذاشتین. کسی دنبال خوندن کتابای مارکسیستی و کمونیستی شماها نیست که. قرآن حرف اول و آخر مردمه. قیام مردم برای دین خداست.
زیاد تو نرو، ضرر میکنی آقای رجایی.
محمد علی نگاه کرد به صورت مردی که آن حرف را زد. دهانش پشت سیبیل‌های پرپشتش گم شده بود. رگ‌های شقیقش دل دل می‌کرد. خشم را می‌شد توی چشم‌هایش دید. وقت پیدا می‌کرد جای مأمورای سواک می‌کشتش. زیر لب گفت: من همه جور شکنجه دیدم. از هیچ چیز و هیچ کس جز خدا نمی‌ترسم. بایکوتش کردن. احساس آرامش کرد. سعی کرد روزهایش را با زندانی‌های دیگر بگذراند. از اعدامی ها گرفته تا چند سال حبس. با هر کدام به زبان خودشان حرف می زد. خیلی ها جذبش شدند. با آشان هم سفره شد. از موقعیت پیش آمده استفاده کرد. هیچ وقت جمع اینطوری پیدا نخواهم کرد. همه جور آدم با عقیده های مختلف. یاد امانی افتاد و جملش: اسلام در خطر است. کم کم نماز جماعت برپا کرد. ابتدا با چند نفر، هر روز به تعداد نمازگزاران اضافه می شد. مخالفت ها شروع شد. بیشترشان از کمونیست ها بودند. کار محمد علی دیوانشان کرده بود. چهره اعدامی ها کم کم رنگ عوض کرد. دیگران زردی و رنگ پریدگی توی صورتشان دیده نمی شد. بعضی هاشان نیمه های شب به نماز می ایستادند. دیدن این وضع برای سازمان هم سخت شد. دنبال تفرقه گشتند. نتوانستند. با صدای مأمور سواک از جا بلند شد. مرد انگار آمده بود جانش را بگیرد. سوار ماشینش کردند. دست بسته و چشم بسته. شنید میخواهند ببرندش زندان کمیته مشترک. بازجویها آنجا بود. بین راه به یاد عاطقه و بچه هایش افتاد. خیلی وقت بود خبری از آنها نداشت. سپرده بودشان دست خدا. بوی زندان کمیته را زود شناخت. تیری پشتش لرزید. کشیدنش داخل. تو هنوز حرف نزدی. خیالت جمع. ولکنن نیستیم. تو کدوم درگیری مسلحانه شرکت داشتی؟ از کی با حزب کمونیست روسا همکاری داری؟ محمد لحظه‌ای با دهان باز به بازجو که به تازه واردها میماند چشم انداخت. من مسلمونم. بعدشم یک معلم ساده. دادگاهیم شدم. برام 5 سال بریدن. حرفی برای گفتن ندارم. هرچی شنیدید دروغه. میدانست توطئه‌ای در کار است. قصد سر به نیش کردنش را دارند. از میرزا شنیده بود. میرزا توسط آشنایی وقت ملاقات توی زندان گرفته بود. فقط برای گفتن همین چند جمله. نتوانسته بود از بچه‌هایش بپرسد. ولی میرزا گفته بود حتما سری خواهد زد. چه دورانی شده. همه کسانی که زمانی ادعای دوستی داشتن میخوان سرتو زیر آب کنن. باید راهی پیدا کنم تا دوباره به دادگاه برم. برگشتم به زندان کمیته. آن هم بعد از حکم دادگاه مساوی با مرگ بود. مرگی ناگهانی. پرونده منو بفرستید دادگاه. من همه چیزو گفتم. بازجو صندلی رو از سیر محمد علی کشید.
با همین خیال باش. حکم اعدامتو خودم میگیرم. هنوز با خرابکارا در ارتباطی؟ پیغامش رسیده؟ ملاقاتی داشتی؟ آدرس بدی تمومه.
جواب بازجو را نداد. بازجو سیبیلش را زیر دندانهای زرد شدهش گرفت. سیگاری روشن کرد. محمد علی را دور زد. محمد یاد تعلیمات مکتبی و جلسات دکتر بهشتی افتاد. بازجو دنبال مکان جلسات بود. با خودش گفت: اشتباه گرفتی. من و دکتر بهشتی و بقیه با خدا پیمان بستیم.
اعتراف میکنه یه دلت واسه مشت و مال تنگ شده. یادت گرست.
زرزد توی چشمهای بازجو. دو مأمور برای بردنش داخل اتاق شدند. قبل از نزدیک شدن مأمورها جلوتر از آنها راه افتاد. بازجو فریاد زد و فحش داد. تو راه رو پر بود از صدا، ناله و فریاد، همه از ته دل. سعی کرد به شکنجه و درد فکر نکند.
سلول جای بدی نیست. اونجا به خدا نزدیکتر خواهم شد.
گرمای سلول دیوانه کننده بود. تابستانها سلول به گوشه از جهنم میماند. با ضربه هایی که به دیوار سیمانی میزد، با زندانی سلول بغل ارتباط برقرار میکرد. ضربه ها به صداهای شکنجه دیده میماند. از همان روز شکنجهش جیره بندی شد. صبح، ظهر، شب. لبهایش همچنان بسته بودند. بازجو دیوانه شده بود. تنها جوابی که از اون میشنید سکوت بود. به ماه نکشید که شد پوست و استخوان خمیده و نحیف. مانده بود مرگ چرا سراغش را نمیگیرد. بازجو جا زد. سلولش را عوض کردند. سلول 20. جایی سرد و نمور. درست عکس جای قبلش به قبر میماند. فهمید آقای خامنه‌ای در آن سلول زندانی بود. قرص‌تر شد. مردی بزرگ نزدیکش بود.
باید مثل او باشم. با هر روشی مبارزه می‌کنم.
روزها می‌گذشت. سخت و کند. پر شده بود از تجربه. شنیدی زندیپور؟ رئیس ساواک کمیته مشترک رو ترور کردن. از شنیدن این حرف شاد شد. نماز شکر خواند. شبانه به اتاق بازجو بردنش.
اعدامت می‌کنن. بهتر حرف بزنی.
حرف نزد. صدای نگهبانی که خبر را داده بود توی گوشش میپیچید.
فکر زیر کابل اینا.
ضربات کابل سر و تنش را پاره پاره کرد. از آن شب تا سه ماه مهمان اتاق بازجویی بود. کابل و باتوم و درد و خون. با همشان رفیق شده بود. حتی با سرمای داخل سلول تازش. سلول 11. شبها وقتی با خدا راز و نیاز می کرد آنها آرام گرفته بودند. چند ماه بعد برگشت اوین. کسی نمی شناختش. حتی هم سفره‌ای‌هاش. زندانی‌ها وحشت زده نگاهش می کردند. دورش کردند. تعدادشان بیشتر از گذشته شده بود. زبان کشید دور لبهای قاچ خوردهش گفت دلتون با خدا باشه. برای او کار کنید. وقتی مأمورا رو دید فهمید دوباره خبر شده.
باربندی رو تو جمع کن، یه سال مستعجلیت به پایان رسید. میبریمت به قصر.
البته زندان قصر.
محمد علی بی حرف از جا بلند شد. فکر کرد چقدر یک سال طولانی بوده. بعد از زندان کمیته مشترک به ایوین عادت کرده بود.
اتاق شماره 4. بقیه زندانی تو این اتاق میگذرونی.
گشت جایی برای خودش پیدا کرد. به غریبه ها میماند با تمام آشناییش. خیلی زود با 40 نفر از هم فکرهایش متحد شد. نماز جماعت حلقه اتحادشان شد. آنجا هم با دلایل منطقی تو بحث‌ها انحرافات عقیدتی مجاهدین خلق را زیر سوال برد. اینها از اسلام خیلی دور شدن. خدا کمکشون کنه. اتاق شماره 4 محل اخبار شد. خبر رسید آیت الله خمینی دعوت به اتحاد کرده. مردم دست به مبارزه زده بودند. به پشتیبانی آیت الله خمینی محمد علی دوستانش را جمع کرد. باید گروهی تشکیل می‌دادند. می‌دانست پیروزی نزدیک است. به نماز جماعت ایستاده بودند که مأمورین حمله کردند با کابل و باتوم. دست از نماز نکشیدند. بعد از نماز ایستادند جلوی مأمورها، خون‌آلود و خشمگین. مأمورها وحشت زده عقب کشیدند. کسی لوشان داده بود. خائن را می شناخت. چند روز بعد مأمورها آمدند سراغش.
بند عمومی همراه رفیقات جای بدی نیست.
بند عمومی جای قاتل‌ها و حبس ابدی‌ها و محکوم به اعدامی‌ها بود. خودش را جا داد بینشان. حلقه اتحادشان را کشید به آنجا. دوباره نماز جماعت و تشکیل گروهی از زندانی‌ها. زندانی‌ها را یکی یکی به حلقه اتحاد زنجیر کرد. مأمورها دیوانه شدند. میرزا که برای ملاقات آمده بود گفت
محمد علی تو همین بند سر به نیستت می‌کنن.
خبری هم از آتق و بچه‌هایش داد. در همان بازار کار می‌کرد برای خودش. از محمد صادق خبری نداشت. گفت مخفیانه به فعالیتش ادامه می‌دهد. دست میرزا را فشرده بود. آماده شهادت بود. زندانی ها پشتش بودند. به دوستان قدیمی می ماندند. اعدامی ها دیگران آدم های قبل نبودند. وقت و بی وقت با خدا راز و نیاز می کردند. ترس مرگ از چهرهشان رفته بود. محمد علی احساس پیروزی می کرد. عاطقه برای ملاقات آمد. اشک می ریخت. میان گریهش گفت به تو افتخار می کنم. همانطور که گفتی وقتی خدا هست ترس وجود ندارد. مأمور گوشی را از دست محمد علی کشید. در آخرین لحظات عاطقه خبر انقلاب را داد. خبر آزادی. شب عید قدیر سال 1357 بود. محمد علی قندهای قندانش را خالی کرد و قندهایی را که از دوستانش گرفته بود به جای شیرینی پخششان کرد. مامورها با عصبانیت نگاهش می‌کردند. دستور رسیده بود کاری با زندانی‌ها نداشته باشند. ترسشون مال درگیری‌های بیرون از زندانه. مردم به فرمان آیت الله خمینی قیام کردند. نباید بیکار بشینیم. باید با مردم متحد بشیم. حتی تو بند. محمد علی زندانی‌ها رو جمع کرد. باید نقشه‌ای می‌کشید. فکرش دور آشوبی بزرگ می‌چرخید.
صدا میاد. می‌شنوی؟ صدای فریاده. از داخل زندان.
مردم هجوم آورده بودند توی زندان. بینشان حاج آقا نعنا فروش و کربلای مراد را دید. خدا به وقتش عمل کرد. حالا نوبت ماست. جلوی پنجره ایستاد. کش و قوسی به بدن کتک خوردش داد. یاد ضربات کابل و باتوم افتاد. عرقی روی پیشانیش نشست. آتق آمد کنارش. خیلی ضعیف شدی. چند وقت استراحت کن. راستی محمد صادق اومده بود دنبالت. دیشب همراه با هنر. وقتی رفتی سراغ آیت الله طالقانی آقای رفسنجانی. الان وقت استراحت نیست. دشمن در کمین نشسته. چشم دیدن پیروزی ما رو ندارن. باید برم آموزش پرورش. کارای زیادی دارم که نیمه کار مونده. لطفاً کت و شلوار من آماده کن. نمیدونم کجا گذاشتی. قبل از آن که به اداره آموزش و پرورش برود به مدرسه‌ای که تدریس می‌کرد رفت. نام مدرسه را با رنگ سیاه پوشانده بودند. فقط از پهلوی یش مانده بود. داخل اتاق مدیر شد. نشناختش. در مدت چند سال زندان عوضش کرده بودند. خودش را معرفی کرد. ناظم به دستور مدیر نگاهی به پرونده‌های قدیمی انداخت. پیدایشان نکرد. مجبور از مدیر خداحافظی کرد. در اداره آموزش و پرورش در هم ریختگی خاصی دیده می شد. محمد علی با چند نفر از آشناها صحبت کرد. با هنر همانجا بود. به دنبال جمع کردن دوستان در یک جا بود. خودش به تشکیلات انجمن معلمان پیوست. فکر کرد با این تشکیلات زودتر به هدف می رسد. صبح بعد از نماز از خانه می زد بیرون. کارهای آن روز را توی ذهنش مرور می کرد. باید هر کدام از نیروها را برای مأموریتی می فرستاد. عاتقه نگران نگاهش می کرد. همچنان ترس از سربنیز کردن محمد علی را داشت. شب موقع برگشتن خسته می نشست کنار سفره. تشکیلاتشان خیلی زود پا گرفته بود. همه معلم ها به حرفش بودند. بعد از شام می نشست پای کار. برای تظاهرات خیابانی برنامه ریزی می کرد. شعارهای انقلابی می نوشت. عاتقه می خواندشان. عالیه. شاعرم شدی ها؟ صدای زنگ تو دل سکوت خانه ترکید. عاتقه با وحشت به محمد علی نگاه کرد. باید چند تا از معلم‌ها و شاگرده باشن. قراره دیوارا رو پر کنن از این شعارا. ورقه رو برداشت و رفت جلوی در. بچه‌های انجمن با قوطی‌های اسپری و رنگ ایستاده بودند. محمد علی نگاه کرد به اطراف. مواظب باشید. تمام خیابان‌ها پر از مأموره. عاتقه چند بار جلوی در رفت و برگشت. محمد علی دو سه شبی بود به خانه نرفته بود. انجمن شب‌ها رو هم کار می‌کرد. محمد علی گفته بود وقت آمدن امام خمینی رسیده. چادر از سر برداشته بود که صدای زنگ و قفل در با هم بلند شد. دوید توی حیاط، خستگی و بیخوابی تو صورت محمد علی فریاد میکشید. با آن حال لبخندی گوشه لبش بود. فردا امام میاد. بختیار کار شکنی میکنه. مردم تهدیدش کردن. با بچهای انجمن برای ورود امام جلسه داشتیم. باید همه چیزو در نظر بگیریم. تو با بچه‌ها میری میدون شهیاد. بعد از نماز از خانه زد بیرون. به کمک معلم‌ها همه کارها آماده بود. قرارشان فرودگاه بود. چند جا جلویش را گرفتند. اولین کسی بود که سر قرار آماده شد. یکی از معلم‌ها با عکس‌های امام رسید. گرفت و بین مردم پخششان کرد.
با ما همراه باشید. این داستان ادامه دارد.
Thank you. ساعت 12:45 است. اینجا رادیو سباست. راه‌های ارتباطی ما با شما 30155 و شماره تلفن 2786-1055 در اختیار شما، 162 هم که شماره روابط عمومی صدا و سیما است.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سؤال امروز سه‌شنبه 9 شهریور با توجه به آیه 36 سوره مبارکه اسراء، چشم و گوش و دل انسان در مقابل کدام گزینه مسئولند؟ گزینه 1 در برابر هر آنچه حرام اعلام شده است. گزینه 2 در پیروی از اموری که نسبت به آنها آگاهی حاصل نشده است. گزینه 3 در پذیرش فرمان نااهلان. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.quran.tv.ir/q بشارت ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @q بشارت اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
در دیاری که توی بودنم آنجا کافی است، آرزوهای دیگر غایت بی انصافی است. موعد اذان ظهر به وقت تهران ساعت 13:05 خواهد بود. یک دو دم که مهلت دیدار ممکن است، دریاب کار ما که نپیداست کار عمر.
خدایی که در این نزدیکی است، لای این شب کوها، پای آن کاج بلند، گفتم آهن دلی کنم چندی، ندهم دل به هیچ دلبندی. سعدیا دور نیکنامی رفت، نوبت عاشقی است یک چندی.
نوبت عاشقی.
سلام، به نوبت عاشقی امروز خوش اومدید.
تو برای کبوترای توی خونه آشیونه میسازی، اونا میان و اونجا زندگی میکنن. شاید فکر کنی که کار مهمی نکردی، اما همین کار خوب تو توی تک تک روزات محاسبه میشه. حتی بعد از مرگ نتیجه کار خوب همیشه با انسان همراهه. در زندگی امروز و در فردای قیامت همه جا دستت رو میگیره و این ذره از پاداش نیکوکاریه. روزی سلطان طغرل که از سلاطین سلجوقیان ایران بود، پیش از آفتاب شخصی رو به سراغ وزیر دولت خیش خواجه ابو منصور فرستاد و اون را به محضر خود خواند. فرستاده چون آمد، دید خواجه ابو منصور بر سر سجاده عبادت نشسته و مشغول تلاوت قرآن است. پیغام خود را رسانید، ولیکن او ابداً اعتنایی به پیغام نکرد و در کمال تأنی قرآن خیش را با ادعیه واردی صبح به جا آورد تا اینکه آفتاب طلوع نمود. اثر سجاده برخاست و خود را در حضور شاه معرفی نمود. طغرل در کمال تندی به او گفت: کار تو به جایی رسیده که به پیغام من اعتناع نمی کنی؟ خواجه ابو منصور عرض کرد: قبله عالم، من بنده خدا و نوکر شما می باشم و هرگز حاضر نیستم که امر نوکری شما را در وقت بندگی که به دیگری فروختم انجام دهم، زیرا این یک خیانت است و من هرگز خیانت نخواهم کرد و قبله عالم می دانند که خداوند وقت بین الطلوعین را ظرف عبادت خیش قرار داده و دستور فرموده که در این مدت بندگانش بر سر سجاده عبادت او نشسته باشند و انجام وظایف بندگی او را بکنند و چنانچه قبله عالم خواسته باشند وقت بندگی مرا از خداوند جزء وقت نوکری خیش قرار دهند، با اجازه شما از نوکری استعفا می خواهم. سلطان از او خوشش آمد و گفت: ابداً من جرأت آن را ندارم که وقت فروخته شده به خدا را از تو بگیرم، بلکه مرا هم متوجه نمودی که در موقع بندگی خدا خود را بر سجاده عبادت پروردگار خیش حاضر نمایم و وقت او را به کسی ندهم.
الا تزر وازره وزر اخرى،
هیچ بردارنده بار گناه دیگری را بر نمی دارد.
به نام خدای الرحمن. اینجا اکنون یک دیگر رو میخوانیم به موضوعی که میخوایم باهاش صحبت بکنیم، در دربارهش حرف بزنیم. گناه و پاکدامنی. وقتی که موضوع گناه و پاکدامنی به میان میاد، میتونیم بگیم دامنه اثر گناه و دامنه آثار پاکدامنی. یعنی میتونیم یه میدانی رو، یه حوزه یا یک مساحتی رو در نظر بگیریم. قرآن کریم سوره مبارکه نجم آیه 38 هم با ما در مورد نتیجه اعمال گناه که به خود گناهکاران برمیگرده سخن به میان میاره. آیه 38 خیلی کوتاه و در حقیقت با یک جمله خبری است که هیچ کس بار گناه دیگری را بر ندارد. یعنی این نکته مهمی است. یعنی بار گناه یک باری است که خود شخص گناه کننده او رو باید برداره. آیا در روز قیامت در محضر خدای عهد و صمد ما تحمل کشیدن باری که گناهان بر دوش ما میذارن رو داریم؟ برای همین امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرمایند گناه نکردن ساده تر و راحت تر از توبه کردنه. یکی نکته ای که انسان در مسیر و در گذرگاه جان میگه آن چیزی که سلامتی رو از من میگیره خوردن آب آلوده هنر نیست، این دیدنش مهمه. امیرالمومنین علی علیه السلام به این جنبه از دیدن و تماشاگری میفرمایند بصیرت. میگه انسان مؤمن پایان امر رو میبینه، میگه لذتی که معصیتی که لذتش رفع عاقبتش مون رو اختیار بکنه. برام یکدیگر رو میخوانیم به این که نتیجه اعمال گناه به خود گناهکاران برمیگرده. سوره مبارکه نجم آیه 38. اینجا اکنون همه شما رو به خدا میسپارم و میگم خدا نگهدار.
یادمون نره که زندگی بی حساب کتاب نیست و ما باید حواسمون به رفتارای خودمون باشه.
اینجا اول زندگی، اول سلام.
بالاترین نعمتی که خدا به ما داده این است که اجازه داده ما اسمشو به زبان
بخوان.
بسم ربک الذی خلق.
بخوان به نام پروردگارت که آفرید.
منم نیاز من بی که به تو نیاز دارم.
و ما به انسان از رگ گردن او نزدیک.
اینک گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 35 تا 41 سوره ابراهیم با صدای استاد محمد رضا پور زرگری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من